آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
رمان تلماسه اثر فرانک هربرت اولین بار در سال 1965 منتشر شد و برای همیشه ژانر علمی تخیلی رو تغییر داد. از میان چندین تلاش برای ساختن فیلمی سینمایی از دل این اثر داستانی، تازه ترین اونها به نظر میاد که موفق ترین اونها هم بوده و دنیای دون و تلماسه های آراکیس رو دوباره به روی هواداران تازه‌ای باز کرده و البته چندین جایزه اسکار هم به خونه برده. در این قسمت پادکست کنجکاو من به سراغ زمینه‌ها و ارجاعات تاریخی دون خواهم رفت و برخی مضامین سیاسی در جهان واقعی رو شرح خواهم داد که به این داستان مرتبطن و احتمالاً لذت بردن از این داستان رو برای شما بیشتر خواهد کرد. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. قبل از اینکه شروع کنیم، شاید بد نباشه یک خلاصه بسیار کوتاه از داستان دو فیلم اخیر تلماسه رو براتون بگم، با این توضیح که در این خلاصه من سعی میکنم چیزی رو لو ندم تا لذت تماشای فیلم براتون از بین نره. ذکر این خلاصه از این جهت اهمیت داره که در ادامه بتونم به زمینه‌های تاریخی و ارجاعات نوشته فرانک هربرت در دنیای واقعی اشاره کنم. فیلم تلماسه در 20,000 سال آینده روایت میشه و قهرمان اصلی اون شخصی به نام پول آتریدیزه. خاندان آتریدیز هم خانواده قدرتمند در میان یک امپراتوری بین سیاره‌ای هستند که در آغاز فیلم مدیریت سیاره‌ای به نام آراکیس و منابع مهم و گران قیمتش بهشون اعطا میشه. با این حال خاندان رقیب یعنی هاراکنن‌ها در حمله غافلگیرانه کنترل آراکیس رو به دست میگیرن و معدود آتریدیز هایی باقی مونده هم به سوی بیابان خشک و خشن آراکیس فرار میکنن. در این میان پول آتریدیز و مادرش لیدی جسیکا توسط گروهی از بومیان آراکیس مشهور به فریمن ها پذیرفته میشن و در کنار اونها زندگی میکنن و پول هم با تطبیق با سبک زندگی فریمن ها کم کم نقش خودش رو به عنوان رهبر و منجی موعود این قوم موسوم به فریمن ها میپذیره. به این ترتیب پول فریمن ها رو در برابر هاراکنن ها رهبری میکنه تا تسلط آراکیس رو به طور کامل به دست بگیرن. بعد از این خلاصه کوتاه بریم سراغ الهام ها و زمینه های تاریخی این اثر. فرانک هربرت تحقیقات خودش برای نوشتن رمان تلماسه رو از سال 1957 شروع کرده. او که در اون زمان روزنامه‌نگار بود، مشغول نوشتن مقاله‌ای در مورد پروژه‌های آزمایشی دولت آمریکا برای تثبیت شن‌های روان در بیابون‌ها بود. به این منظور آقای هربرت به تپه‌های شنی در ایالت اورگان در شمال غربی ایالات متحده سفر کرد و از تماشای ابعاد شگفت‌انگیز بیابون‌های اورگان شگفت‌زده شد واقعاً. برخی از این تپه‌ها تا 500 متر ارتفاع دارند و آقای هربرت تو مقاله‌ای که بعداً منتشر کرد نوشت که شن‌های موجود در این تپه‌ها انقدر زیادن که برای بلعیدن کل شهرها و رودخانه‌ها و بزرگراه‌های اطرافش کافیه. بنابراین پیدایش رمان تلماسه ریشه در یک مطالعه زیست‌شناسانه داره، اما همزمان و در اواخر دهه 1950 جامعه غرب شاهد تغییری پرسرعت به سوی جامعه‌ای مرفه‌تر و مصرف‌گراتر بود و این تغییرات شدید تهدید بشر برای محیط زیست در سراسر کره زمین را هم بیش از پیش آشکار می‌کرد. آقای هربرت نویسنده رمان تلماسه به واسطه بزرگ شدن در غرب واشنگتن به فرهنگ‌های بومیان آمریکا هم بسیار عجین بود و دوستان فراوانی از میان بومیان آمریکایی داشت. فرانک هربرت همچنین دوست صمیمی هوارد هنسن، یک فعال محیط زیست مشهور در دهه 50 بود که بارها هشدار داده بود سفید پوست‌ها دارن زمین رو می‌بلعند و در نهایت کل جهان رو به یک زمین بایر مثل شمال آفریقا تبدیل خواهند کرد. فرانک هربرت هم البته تا حدی با او موافق بود و می گفت با تداوم این روش ها کل جهان در نهایت به یک تلماسه بزرگ تبدیل خواهد شد. آقای هربرت اگرچه یک هیپی کلاسیک نبود، اما مثل بسیاری از هیپی‌های اون زمان مواد روانگردان هم مصرف می‌کرد و در خانه خودش ماجیک ماشروم می‌کاشت و LSD مصرف می‌کرد. در سال‌های دهه 60 میلادی بسیاری معتقد بودند که این مواد روانگردان امکان گسترش آگاهی انسان را فراهم می‌کنند و همین هم الهام بخش خلق منبع با ارزش موسوم به ادویه در دنیای دون و سیاره خیالی آراکیس توسط آقای هربرت بود. در داستان دون این ادویه ها با ارزش ترین منبع جهان هستند و همچنین برای سفرهای بین ستاره ای هم حیاتی هستند. این به نوعی ریشه در تجربیات فرانک هربرت در عوالمی داشت که با ماجیک ماشروم تجربه می کرد. از بعد سیاسی فرانک هربرت در دوره‌ای زندگی می‌کرد که تنش‌های جنگ سرد و مسابقه تسلیحات هسته‌ای بین ایالات متحده و شوروی به خصوص با بحران موشکی کوبا در سال 1962 به اوج خودش رسیده بود. این دو قدرت مطرح جهانی تلاش پیوسته‌ای برای گسترش نفوذ و همسویی سیاسی در سرتاسر جهان داشتند، اما در میان این تلاش‌ها یک نقطه عطف مهم و دشوار قرار داشت و اون خاورمیانه و ذخایر غنی نفتیش بود. در رمان و فیلم تلماسه هم آراکیس سیاره‌ای که این تلماسه در اون قرار داره و به نوعی نمایانگر خاورمیانه است و بسیاری از اسامی و کلمات آشنایی هم در فیلم پیدا میشه کرد که به گوش ما اهالی خاورمیانه آشنا میاد. اگرچه ما در خاورمیانه مثل مردم آراکیس نمیتونیم نفت رو بخوریم و با اون توانایی خارق‌العاده‌ای پیدا کنیم، اما نفت مانند ادویه‌های آراکیس همچنان و دهه‌ها بعد از رمان تلماسه منبعی بسیار گرانبها و جزئی لاینفک از توانایی انسان برای حمل و نقل محسوب میشه و مهمترین منبع طبیعی بشر هم هست. این رو برایان هربرت پسر فرانک هربرت هم در زندگی نامه پدرش نوشته و تایید میکنه که ادویه در آراکیس به نوعی در واقع از نفت در خاورمیانه الهام گرفته شده. در قلب داستان تلماسه هم نبردی برای تسلط بر سیاره آراکیس بین دو خاندان هاراکونن و آتریدیز جریان داره. پیشتر در فیلم قدیمی تر تلماسه که در دهه 80 توسط دیوید لینچ ساخته شده بود، بارون ولادیمیر هاراکونن یک جمله‌ای داره و میگه که کسی که آراکیس رو کنترل می‌کنه، ادویه رو کنترل خواهد کرد و کسی که ادویه رو کنترل کنه، جهان رو کنترل میکنه. این جمله اگرچه در کتاب اصلی وجود نداره و به فیلم اضافه شده، اما به خوبی ماجرای کل فیلم رو میشه در اون خلاصه کرد. داستان تلماسه به نوعی برگرفته از درگیری‌های نیابتی ابرقدرت‌های جهان در خاورمیانه است و این درگیری هم البته درگیری تازه‌ای نیست و از آمریکا و شوروی هم شروع نشده، بلکه ریشه در قرن‌ها تاریخ خاورمیانه داره. در تاریخ معاصر منطقه خاورمیانه برای چیزی حدود 4 قرن تحت سلطه امپراتوری عثمانی بوده تا اینکه بساطش در جنگ جهانی اول برچیده شد. بعد فرانسه و بریتانیا خاورمیانه رو کنترل کردند. بریتانیا تا سال 1922 رسماً مصر رو به عنوان مستعمره خودش داشت و در جنگ جهانی دوم به نوعی ایران رو هم اشغال کرده بود تا منابع نفتی ایران رو تحت کنترل داشته باشه. این سلطه البته در دهه 50 میلادی کم کم رو به افول رفت و تلاش ایرانیان برای استقلال و ملی کردن نفت سلطه بریتانیا بر خاورمیانه را به چالش کشید و بعد ناسیونالیسم پان عربی جمال عبدالناصر هم به دنبال اون تلاشی برای پایان دادن مداخله غرب در خاورمیانه بود. این تلاش‌های مردم و سیاستمداران در خاورمیانه به نوعی مشابهتی بسیار با تلاش فریمن‌ها در رمان تلماسه برای پایان دادن نفوذ امپراتوری مشابهی بر سیاره آراکیس داره. به طور مشخص الهام بخش فرانک هربرت برای قبیله فریمن ها عرب های بادیه نشینی هستند که از زمان صدر اسلام تا کنون در خاورمیانه زندگی می کنند و دشواری های زیست محیطی خاورمیانه اونها رو به این ضرورت مجبور کرده که قبیله گرایی رو بالاتر از فرد گرایی قرار بدن و این مشخصاً در تضادی کامل با آرمان‌های فردگرایانه غربی قرار دارد. در رمان فرانک هربرت، آب مثل خاورمیانه یکی از منابع اندک اون تلماس است و اونها مکانیزمی جالب برای ذخیره کردن آب، حتی آب حاصل از تعریق بدنشون دارن. یه جایی توی فیلم و رمان یکی از فریمن ها میگه گوشت تن هر آدمی مال خودشه ولی آب درون بدنش مال قبیله است. و این عمق قبیله گرایی فریمن ها رو میشه در این جمله دید و به نمایش میگذاره. همچنین در رمان تلماسه اشارات متعددی به زبانهای خاورمیانه هم وجود داره. پول آتریدیس پس از سربلند بیرون اومدن از چند تا آزمون لقب اصول رو دریافت میکنه که کلمه عربی و به معنای بنیان و اساس یک چیزه. اسم مستعار پول هم مؤدبه که اون هم کلمه عربی به معنای آموزگاره. لقب امپراتور پادشاه که کلمه فارسیه و هیولای بومی عظیم و جثه‌ای که زیر تلماسه های آراکیس زندگی میکنه شی هلود نام داره که این هم به نوعی برگرفته از دو کلمه عربی شی و خلود است که یعنی موجود جاودانه. هنگامی که پول فریمن ها رو برای مبارزه علیه امپراتوری رهبری میکنه هم این مبارزه رو جهاد خطاب میکنه که کلمه آشنا برای ماست و خود سیاره هم آراکیس نام داره که شباهتش به نام انگلیسی کشور عراق یعنی ایراک بسیار واضحه. فرانک هربرت همچنین تحت تأثیر فرهنگ‌های باستانی خاورمیانه هم بود و برای ایشون خیلی جالب بود که چطور این منطقه کویری پایه‌گذار ادیانی چنین فراگیر در جهان و شخصیت‌هایی شده که مردم اونها رو ناجی بشریت میدونن. تاریخ ادیان خاورمیانه مملو از پیامبرانی انسانی که توسط خدا فرستاده شدن و اغلب توانایی‌های خارق‌العاده‌ای مثل پیشگویی آینده رو هم دارن. این ناجی بشریتی که بسیاری در خاورمیانه بهش اعتقاد دارن در تلماسه به شکل دو نظام اعتقادی معرفی میشه. یکی اعتقاد فریمن ها به لسان الغیب که در لغت یعنی کسی که از اسرار پنهان خبر داره و در باور فریمن ها لسان الغیب کسیه که ظهور خواهد کرد و اونها رو برای شکست امپراتوری رهبری میکنه و در نهایت سیاره بیابانی آراکیس رو به مکانی حاصل خیز تبدیل خواهد کرد. دومین نظام اعتقادی مسیحایی در دنیای تلماسه خواهران بنی جزریت هستند که مادر پول لیدی جسیکا هم عضوی از همین سازمانه. فرانک هربرت توضیح میده که در جهان کتابش خواهران بنی جزریت چطور با برنامه دقیق یک دستگاه پرورش نسل بین خاندانهای مختلف رو دنبال میکنن تا در نهایت فردی به عنوان کویساتس هدراخ رو به دنیا بیارن. این کلمه در زبان عبری یعنی کوتاه کننده راه و کویساتس هدراخ یک بنی جزریت یک ابر انسان مذکر خواهد بود که میتونه آینده رو ببینه و همچنین به تمام خاطرات اجداد خودش هم در لحظه دسترسی داره. خود این کلمه جزریت هم بسیار نزدیک به کلمه جسویت هست که در فارسی ما بهشون یسوعی ها میگیم. یسوعی ها فرقه‌ای کاتولیک رومی بودند که در سال 1540 تأسیس شدند و میدونیم که آقای فرانک هربرت نویسنده داستان تلماسه هم تحت تأثیر تعالیم کاتولیک قرار داشته. باور وراثتی بنی جزریت برای پرورش ابر انسانی منجی هم ریشه ای قرون وسطایی داره. گروهی مدعی هستند که عیسی پیامبر مسیحیان به طور مخفیانه با مریم مجدلیه ازدواج کرده بوده و مریم پس از مصلوب شدن عیسی با پسرش به اروپای امروزی فرار کرده. در اروپا پادشاهان مروونجی که از قرن پنجم تا هشتم بر پادشاهی فرانک یا فرانسه امروزی حکومت می کردند مدعی بودند که نسبشون به مسیح می رسه. در رمان تلماسه نوشته فرانک هربرت پول آتریدیز فردی خارجیه که مردم بیابان نشین رو علیه امپراتوری ستمگری متحد میکنه. این قصه هم شباهت بسیاری به داستان تی ای لورنس مشهور به لورنس عربستان داره. لورنس کسی بود که در خلال جنگ جهانی اول به شورش اعراب در سرنگونی امپراتوری عثمانی کمک کرد. او در سال 1916 وارد خاورمیانه شد و روابط نزدیکی با فیصل امیر مکه برقرار کرد و دیدگاه فیصل درباره ساختن کشوری مستقل عربی در خاورمیانه رو تقویت کرد. این دو با هم اتحاد بزرگی ایجاد کردند که در نهایت منجر به بیرون کردن عثمانی‌ها از عربستان امروزی شد و در رمان طلماسه اگر شخصیتی شبیه به امیر فیصل باشه اون کسی نیست جز استیلگر که در فیلم نقشش رو خاویر باردم بازی میکنه. در زمین واقعی خاورمیانه بریتانیا مقدمتاً از استقلال اعراب حمایت میکرد، اما در ادامه ماجرا به قول و قرارهای خودش پشت کرد و از طریق توافقنامه مخفی موسوم به سایکس پیکو مشهور به موافقتنامه آسیای صغیر خاورمیانه رو به حوزه های تحت نفوذ بریتانیا و فرانسه تقسیم کردند و با اعلامیه بلفور هم به یهودیان وعده کشوری در ناحیه فلسطین رو دادند و به این ترتیب رویای کشور متحد عربی پایان پیدا کرد. اگر رویای این کشور عربی به واقعیت تبدیل می شد، یک سرزمینی با جمعیتی بیشتر از 100 میلیون نفر در اون زمان ساخته می شد که با اختلافی فراوان دارای بیشترین ذخیره نفتی در جهان می شد. و با توجه به نرخ رشد جمعیت اعراب، این کشور فرضی در امروز حدود 450 میلیون نفر جمعیت می داشت. یه چیزی یعنی در ابعاد ایالات متحده آمریکا. چیزی که مانع شکل‌گیری این کشور حتی پس از خروج بریتانیا از منطقه و استقلال کشورهای عربی شد، تداوم مداخله قدرت‌های نوظهور آمریکا و شوروی بود که اختلافات جهان عرب رو عمیق‌تر کردند و خود اعراب هم وارد جنگ سردی منطقه‌ای با هم دیگه شدند. جمهوری‌های سکولار عربی مثل مصر منافع خودشون رو در تضاد با سلطنت‌های محافظه‌کاری مثل خاندان سعودی در عربستان و یا مراکش می‌دیدند. و در نهایت با انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و روی کار اومدن آخوندهای بنیادگرای شیعه در ایران، شکاف مذهبی در خاورمیانه بیش از پیش عمیق شد. برگردیم به رمان و فیلم طلماسه. در اثر فرانک هربرت هم فریمن ها اگرچه جنگجویانی سرسخت هستند، اما اختلافات بین قبیله ایشون چنان زیاده که نمیتونن امپراتوری مسلط به خودشون رو سرنگون کنن و استقلال سیاره آراکیس رو به دست بگیرن. بنابراین اونها منتظر منجی هستن که از راه برسه و این قبایل رو متحد کنه. اینجاست که پول آتریدیس مانند لورنس عربستان وارد میشه و با استیلگر مانند امیر فیصل متحد میشه و ارتشی برای تقابل با امپراتوری شکل میدن. البته در دون یک نیروی سومی هم وجود داره و تا اینجای کار که دو فیلم از این اثر ساخته شده، هنوز این نیروی سوم چندان معرفی نشده. این سومین پایه اصلی قدرت در جهان رمان طلماسه انجمنهای فضایی هستند که انحصار سفرهای بین ستاره‌ای رو در اختیار دارن. چون این قسمت پادکست کنجکاو رو من برای این ساختم که مکملی بر فیلم‌ها باشه، وارد جزئیات و ارجاعات انجمنهای فضایی نمیشم. اما یادآوری کنم که آنچه که در این دو فیلم می‌بینید تنها یه چیزی حدود یک سوم، شاید هم کمتر، از کتاب اول این مجموعه مفصله. دون به طور کلی شامل 6 کتاب اصلی و چندین کتاب فرعیه و اگر علاقمند به داستان‌های فانتزی هستید احتمالاً از خوندنشون پشیمان نخواهید شد. خود من البته فقط کتاب اول رو خوندم و بسیاری هم توصیه می‌کنند که خواندن کتاب دون رو با همین کتاب اول که به همین نام هم هست شروع کنید. خیلی ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا و چندین پادکست دیگه هم در این مجموعه قرار دارن و منتشر میشن، از جمله پادکست مورد علاقه خودم چیستا که پوریا ناظمی تولیدش میکنه. پوریا در یکی از اپیزودهای اخیر پادکستش دون رو از منظری علمی بررسی کرده و نکات خیلی جالبی رو در اونجا هم میتونید پیدا کنید و من توصیه میکنم که اگر فیلم رو دیدید یا حتی اگر ندیدید ولی این قسمت پادکست کنجکاو رو دوست داشتید، سری هم به پادکست چیستا بزنید. مطمئنم که پشیمون نخواهید شد. پادکست های رادیو فردا و البته کنجکاو رو میتونید با جستجو در اپ های پادگیر مثل اسپاتیفای، گوگل پادکست یا اپل پادکست پیدا کنید و یا در اپلیکیشن کاست باکس براشون نظر بگذارید. کنجکاو هر هفته سه شنبه ها منتشر میشه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
گذشته از این که بخوام احساسم و نشون ندم. من که با اولین نگاه تموم حرفامو زدم، اما هنوز نمیدونم تو دلت تو چی میگذره. شبا به این فکر میکنم تا این که خوابم میبره، تو نزدیک شو به من تا من بدونم از چی بخونم با تو. تو نزدیک شو به من تا من بتونم عاشق بمونم با تو. فکر بی من کجا دیوونه کننده است، وحشت جدایی از تو همیشه از لحظه هم جدا نمیشه. فکر نبودنت برام بی من کجاست دیوونه کننده، دیوونه کننده بی من کجاست دیوونه کننده، دیوونه کننده دیوونه کننده. تو نزدیک شو به من تا من بدونم از چی بخونم با تو. تو نزدیک به من تا من بتونم عاشق بمونم با تو.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com.
خدا کنه که همیشه یکی عاشق یکی شه، بدونش مگه زندگی میشه؟ نه نمیشه، نه نمیشه. خدا کنه که برای دلم بمونی همیشه، بدون تو مگه زندگی میشه؟ نه نمیشه، نه نمیشه. از راه به درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد. از راه به درم کرده نگاه تو خدا میداند، ما قسمت هم هستیم، عشق من خدا میخواهد، عشق من خدا میخواهد. رخ به نما دل بر من سب از را به درم کرده نگاه تو خدا میداند ما قسمت هم هستیم عشق من خدا میخواهد از را به درم کرده نگاه تو خدا میداند ما قسمت هم هستیم عشق من خدا میخواهد عشق من خدا میخواهد
فردا. قبل از تو هیچ بود، قبل از تو درد بود، زندگی بود اما ساکت و سرد بود. بی تو بودم و انگار نبودم، چیزی جز تنهایی و تکرار نبودم. بعد از تو فرق داشت، بعد از تو عشق بود، عشق تو آدم ساخت از من نبود. بعد تو حرفای من حرف دلم بود، حیف هر ثانیه که عشق تو کم بود. چون سر گذشت کاش کی مال من نبود اون همه در هی شد هر دقیقه قبل تو که کشت منو دوست دارم اصلا اون گذشته رو
Oh,